رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند بعضی از گناهان به وسیله نماز و صدقه هم آمرزیده نمی‌شود. سوال شد: یا رسول الله، پس چه چیز موجب آمرزش آنان است؟ فرمودند: جدیت و تلاش در طلب معیشت. و نیز فرمودند: محبوب ترین بندگان خدا نزد وی کسی است که با بندگان او دلسوزتر و مهربانتر باشد. الهی، در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکان، نه کس به تو ماند و نه تو به کسی مانی، پیداست که در میان جانی، بل جان زنده به چیزی است که تو آن. برگی از باران. قحطی همه جا را گرفته بود. قرص نان یافت نمی‌شد. در آن حال مردی از بنی اسرائیل به کوهی از ریگ در بیابان رسید. پیش خود اندیشید که کاشکی این کوه ریگ کوه گندم بود و من آن را پیش قومم می‌بردم و آنان را از رنج گرسنگی می رهاندم. به شهر بازگشت. پیامبر آن روزگار نزدش آمد و گفت: در بیرون شهر چه دیدی و چه خواستی؟ گفت: کوهی دیدم که از سنگهای خرد انباشته بود. در دلم گذشت که اگر این همه گندم می بود، همه را صدقه می دادم و قحطی را بر می انداختم. پیامبر قوم گفت: بر تو بشارت باد که ساعتی پیش فرشته وحی بر من نازل شد و گفت که خدای تعالی صدقه تو پذیرفت و تو را چندان ثواب داد که اگر تو آن همه گندم می داشتی و به صدقه می دادی ثواب می داد. الهی، ای دور نظر و ای نیکو حذر و ای نیکو کار نیک منظر، ای دلیل هر برگشته و ای راه نمای هر سرگشته، ای چار ساز هر بیچاره و ای آرنده هر آواره، ای جام هر پراکنده و ای رافع هر افتاده، دست ما گیر ای بخشنده بخشاینده. الهی، کار آن دارد که با تو کاری دارد، یار آن دارد که چون تو یاری دارد، او که در هر دو جهان تو را دارد، هرگز کی تو را بگذارد. تا درودی دیگر، ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. بدرود.
تون قبول باشه دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی رادیو سبا. برنامه بعدی که شما رو دعوت به شنیدنش میکنیم لبخند خوبان به مدت 22 دقیقه.
پس دنبر گلوله و توپ و توفنگ و اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تو 6 ماه آینده حمله ممله تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه.
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بزنه
حاجی، این فیزو بذار بقیه ببرن، شما برگه سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن، مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
در مهندسی رزمی جهاد راننده بولدوزر بود و فرمانده دسته. پسری فوق‌العاده ساده و صمیمی. معمولاً نیروی جدید که میومد به دسته ما باید میرفت پیش اون تا نسبت به کار و منطقه توجیهش کنه. ظاهراً هر کدوم از این برادرها که میرفتن با هم صحبت کنن طبق عادت میپرسیدن که مثلا شما چند وقته که منطقه هستین؟ این طور که خودش تعریف میکرد، وقتی به یکی از بچه ها گفت 20 ماهه که توی خطم، اونم با تعجب پرسیده بود 20 ماهه؟ خوب موندی؟ حالا معلوم نبود منظور اون رزمنده این بود که توی این شرایط سخت رنگ و رود خوب مونده، یا منظورش این بوده که خوب زنده موندی. باید از خودش پرسید. توی نگاه حس می کردی جانشین لشکر خوبانه، متوسط قامت و دلنواز، انگار تازه از بهشت اومده باشه. لبخند که می زد شیرین تر می شد و تو احساس می کردی داره می گه می بینی من چقدر خوبم، چه لبخند قشنگی دارم. کامران دوست ساروی رو می گم، سبز روی و خمپاره خنده لشکر 25 کربلا، گردان مسلم ابن عقیل، گروهان سلمان به فرماندهی شهید سید مشتبه علمدار. کامران یه روز سرد زمستونی دلش هوای هواخوری کرد. گشتی نزده بودیم که خیلی زود خودمون روی پل دز دیدیم. پل قدیم دزفول، رودخونهی که از آب کرخه سرچشمه میگیره، آبشم رونده و یخچالیه. وایساده بودیم به تماشا و هواخوری که از بد اقبالی من زد و یکی از مدده‌های معروف از راه رسید. کامران ما این خمپاره خنده گردان مسلم رفت توی حس و گفت علی رضا. اخ کردم و بعد آرتیستی خط گرو نشونش دادم. گفتم آهای. مدده مشهور لحظه به لحظه داشت نزدیکتر می شد. کامران از لبه پل خودشو کشید وسط تر. جوری که مداح از لبه پل رد بشه. نگاهی به عمق رودخونه کردم. از فاصله لبه پل با آب سرگیجه گرفتم. شاید حدود 20 متری میشد. هیچ وقت ندیده بودم کسی جرأت کنه از این ارتفاع شیرجه بزنه پایین. آخه به غیر از این آبش هم رونده و یخچالیه. فکرش هم وحشتناکه. شیرجه از روی اون ارتفاع یه دیوونگی محضه. اما کامرانم کلهم آدم ناگهانی بود. اصلا نمیشد فکرشو خوند که توی یه ثانیه بعد چه تصمیمی میخواد بگیره. نصف لشکر 25 کربلا کامرانو به خمپاری طنز میشناختن. کسی نبود ترکش این خمپاری خنده رو نوش جون نکرده باشه. از پیرمرد آشپزخونه گرفته تا دیدبان و راننده هلیکوپتر، امدادگر، فرمانده لشکر، خلاصه اینکه کامران همه جوره یه آسمون طنز بود. توی دلم خندیدم و گفتم عجب عکس یادگاری بندازه این کامران با مداح. به کامران گفتم ببین پسر، محافظ داره ها، توی دست محافظش هم یک کلانشیکوفه، نمیبینی چطور تیپ محافظتی زده؟ همش چند ثانیه نشد تا اومدم چیزی بگم و کاری کنم، مداح معروف رسید و با یه لبخند گفت سلام علیکم. کامران دست برد روی شونش و یه یا علی گفت و یه علیکم و سلام، و یه دفعه مداح هل داد پایین پل. فقط من شنیدم مداح معروف یه جیغی کشید و بعدش هم غیب شد. بعد صدای رگبار کلانشیکوف اومد. دیدم محافظ مداح داره فریاد میکشه و رگباری و هوایی شلیک میکنه. من هاج و واج بودم و محافظ گیج و سرگردون. یه نگاهی به کامران کردم که با پای معروفش داشت از معرکه خود ساخته در میرفت. بعدم یه نگاهی به مداح کردم که حالا داشت اون پایین توی رودخونه دست و پا می زد. به محافظ مداح گفتم نزنیا، شوخی کرد، رفیقم بود، ما از گردان مسلم لشکر 25 کربلاییم. بند خدا که سرخ و کبود شده بود گفت خامو، ای چه شوخی بود، دیوونه ای مگه؟ بعد نگاهی به دور دست کرد. کامران داشت می دوید. کلانشیکوفو گرفت سمت کامران، یه تیر هوایی دیگه خالی کرد. بچه ها رفته بودن توی رودخونه و مداح و خیس و لرزون و ترسون و همینطور آب چکون از آب بیرون کشیده بودن. کامران اون دورترها وایساده بود و میخندید. مداح که سالم از آب بیرون اومد خیالم راحت شد. دویدم به طرف کامران. یه سقلمه بهش زدم و گفتم آخه مرد حسابی، این چه کاری بود تو کردی؟ دیوونه ای مگه؟ نزدیک بود به جای هواخوری امروز گلوله خوری نصیبمون بشه. کامران خندید و گفت این مدایی که شبای حمله شیرمون میکنه، شیرجه بزنیم جلوی تانک و گلوله، خب منم داداش هولش دادم تا شیرجه بزنه توی رودخونه و این براش یه خاطره بشه و یادگاری بمونه. آتشبازی دشمن تموم شد و گرد و غبارا فرو نشست. طبق معمول بلند شدیم ببینیم تیر و ترکش شیطنت و شرارت دشمن دامن کدوم نازنین رو گرفته. از هر طرف صدای آه و ناله و فریاد کمک کمک بچه ها بلند بود و امدادگرا دنبال برادرایی بودن که حالشون احیاناً وخیمتر بود. بین کسایی که حسابی مجروح شده بودن چشممون افتاد به یکی از بچه های گروهان، از همونایی که اگه بگی زلزله بیراه نگفتی. جالب این که هیچکی باورش نمیشد که اون یه روزی زخمی بشه، اما حالا شده بود. توی این وضعیت که همه نگران و ملتهب بودن، یکی از بچه ها سر به سرش میذاشت، میگفت ها چطور شده، چی خوردی؟ و اون که لابد میدونست میخواد اذیتش کنه جوابشو نمیداد، اما وقتی دید دست بردار نیست با یه تبسم معنیداری گفت
هیچ داداش، ترکش خوردم.
حالا این دوستمون هی میزد به پشتش که توف کن میداد درد میگیره، توف کن. و ما هرچی میگفتیم بابا ولش کن، چی کارش داری؟ دست بردار نبود. اونم از درد زیاد بیچاره نمیتونست بخنده و نمیخواست گریه بکنه. مونده بود که چی کار بکنه.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
مثلا داشتن از هم جدا می شدن و واسه هم ابراز احساسات می کردن. دریغ از یه قطره اشک، یه مثقال ناراحتی. از خوشحالی روپاشون بند نبودن، چون اونا هم با کامیون بعدی عازم می شدن و به آرزوی دیرینشون می رسیدن. بچه ها سوار شده و نشده ماشین حرکت کرده بود و سواره و پیاده واسه هم ضمن دست تکون دادن و ادا اصولای خاص اون لحظات با نثار عبارتهایی از خجالت هم در می اومدن. چطوری؟ اینطوری.
به سماور جوش اومدی؟
به جای به سلامت خوش اومدی.
انشالله بری بر نگردی.
به معنی شهید بشی.
انشالله بری زیر تانک سوخته.
به جای چه و چه و چه و از این حرفا. از اون طرف هم بچه هایی که محل رو ترک می کردن جواب می دادن
اونقدر منتظر عملیات باشین تا علف زیر پاتون زرد بشه. ما که از شما خیر ندیدیم و همش ضرر کردیم. به ننم بگو مگه دیگه منو تو خواب ببینه. به بابام بگو مگه ایچی نمیخواد چیزی بگی به بابا.
و حرف و حدیثایی از این قبیل. یکی از برنامه هامون قبل از عملیات این بود که دور هم جمع می شدیم، یه ورق کاغذ بر می داشتیم و چهار تیکش می کردیم و روی هر کدوم به ترتیب عبارتهای شهید، مجروح، اسیر و سالم رو می نوشتیم. بعد اونا رو تا می کردیم و توی یه کیسه می ریختیم و جلوی هم می گرفتیم. هر کی یکی از اونا رو بر می داشت و باز می کرد و می خوند. بعد از خوندن هر کدوم با ریخت و قیافه‌ای که به خودشون می‌گرفتن معلوم می‌کردن که چی بهشون افتاده و قراره چی بشه و با این روش شوخی شوخی وضعیتمون رو توی عملیات معلوم می‌کردیم. یادم نمیره که توی یکی از این تفعل زدنا کسی که عبارت سالم رو برداشته بود با یه قیافه آلمانی گفت
بله اگه قرار باشه ما هم شهید بشیم اون وقت کی از کیان اسلام محافظت میکنه ها؟ معلومه که برای خدا خیلی مهم هست ما. شاید هم مصلحت اینه که ما باشیم تا آمریکا رو تو خلیج فارس سر جاش بینشونیم.
بعد اون برادری که کلمه اسیر رو ظاهراً باز کرده بود سر شوخی رو واز میکرد و ظاهراً با یه تیپ جدی هی تون تون بنا میکرد به قسم آیه خوردن که
لعنت دخیل آقا.
و سومی که تقدیرش مثلا زخمی شدن بود و کاغذش رو تو دستش داشت شروع میکرد به فیلم بازی کردن، طوری که اگه نمیشناختیش شک نمیکردی که داره شوخی میکنه. این هنرپیشه هم سرشو تکون میداد و با دست رو پاهاش میزد که
ای داداش امکان نداره، مگه ننه من قبول میکنه؟ میگه من بچه‌مو سعی و سالم دادم، سعی و سالمم داداشی تحویل میگیرم. من جنگمن چیه داداش؟ حالیم نیست. یه مو اگه از سر پسر من کم بشه ننم قبول نمی کنه که.
نفر آخر که لابد شهادت نصیبش شده بود البته فعلا روی کاغذ از اون بچه های مکافات و مصیبت هم بود. تا کاغذ رو باز کرد سرشو گذاشت به دیوار و بنا کرد الکی گریه کردن. بچه ها گفتن چی شده؟ دوباره که ننه من غریبم بازی در آوردی؟ نترس، این که ما میبینیم اگه سنگم از آسمون بیاد یکیشم تو سر تو نمیخوره. و اون همینطوری که با گوشه آستینش مثلا اشک و دماغشو پاک میکرد خیلی جدی برگشت و گفت
قضیه من با شما فرق داره که من تنها قاریم. چقدر بابام بهم گفت نرو نرو، من گوش نکردم. حالا اگه من شهید بشم بابا منو میکشه ها. میگه ذلیل مرده، چند دفعه بهت گفتم با این بچه ها ول نگرد، از را به درت میکنن، گوش نکردی.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. آقا مرتضی فرمانده گردان کاری کرد کارستون. آقا مرتضی ساختمان سیمانی دو طبقه 12 اتاقی داخل شهر اهواز رو جفت و جور کرد برای اسکان خانواده افرادی که نیت کرده بودن تا پایان جنگ در جبهه بمونن. از بدشانسی ملت، مشرجب اولین کسی بود که نیت کرد تا آخر جنگ بمونه. اولین اتاق ساختمان سیمانی میزبان عیال، عروس و دو فرزند و نوه مشرجب شدن. پسر سوم مشرجب هم تکتیر انداز گردان بود. مشرجب و ملتی که نیت موندن تا آخر جنگو کرده بودن، گاهی برای سرکشی مسافت خط مقدم جبهه تا اهواز رو طی می‌کردن و به خانواده‌شون سرکشی می‌کردن. صبح داخل مقر چکمه جلسه گردان بود و خبری از مشرجب نبود. نیم ساعت از جلسه نگذشته بود سر و کله مشرجب به همراه کودکی 7-8 ساله پیدا شد و چشمامون رفت کاسه سر. بچه لباس خاکی نظامی به تن داشت و بیچاره هاج و واج به ملت زل زده بود. مزه اولو پروندم و گفتم مشتی طفل سرباز آوردی جنگ؟ بچه به پر و پاچه مشرجب چسبید. مشرجب کله تکون داد و گفت
چی خوی ملت، آدم ندیدین ها؟
کلم و خاروندم و گفتم آدم دیده بودیم، آدم کوچولو ندیده بودیم توی جنگ. مشرجب گفت
چی خرخصش، حالا ببین.
مراد با هیکل توپلش هرهر خندید و گفت
مگم مشرجب، نکن قاطی اجناس ادعای مردم به جبهه بوده ها؟
مشرجب گفت
عطایب این بابا تحتقاری منه.
همه با هم گفتیم تحتقاری؟ مشرجب گفت
هان خارخاسکا چیه؟ نومت چیه؟
توی هوای بارونی جبهه رضا کله میکنه توی سنگر و نامه دانش آموزا و مردم و کف سنگر میریزه. هر کس چندتایی بر میداره تا بخونه و جواب بده. رضا گفت
آقا دارعلی عرضی داشتم.
گفتم چی آقا رضا؟
رضا گفت مرخصی میخوام، البته اگه داوود نصف شب منو رنگ نکنه.
گفتم آماده باش، چند روز دیگه عملیاته. رضا گفت
48 ساعته بر میگردم.
گفتم توی این بارون و سیل جاده بسته است، چه جوری برمیگردی؟
خودم میرسونم فرمانده، نگران نباشی شما.
نمیشه بری مرخصی، بقیه هم فیلشون یاد هندسون میکنه ها. رضا قانع شد و زد به چاک. یه ساعت بعد دوباره برگشت و انگشت اشارهشو بالا نگه داشت و گفت
یه مرخصی 24 ساعت هم بدین کافیه ها.
گفتم نکنه میترسی و موقع حمله میخوای فلنگو ببندی آقا رضا. نطق رضا کور شد و راهشو کشید و رفت. صبح روز بعد رضا به همراه عنایت امدادگر یه ماموزش دیده وارد سنگر شد و گفت
سلام.
سمت چپ صورت رضا باد کرده بود و با چفیه اونو بسته بود و گره زده بود به تاق سرش. خندم گرفت و گفتم خدا بد نده رضا، مورچه رفته تو گوشت؟ کف دستش رو روی ورم صورتش گذاشت و گفت
دردورا.
به عنایت چشمک زدم و گفتم
آقا دکتر، تو که وارد یه جور با چکشی، میخکشی، انبردستی، روغندونی، بالاخره با یه چیزی حلش کن. البته نه مثل مورچه توی گوش من. راستی کتاب شوایگ سرباز ساده دل رو تموم کردی؟ عنایت خندید و گفت بله فرمانده شوایگ، رضا باید بره اهواز عکس بگیره از دندونش. گفتم چقدر طول میکشه آقا رضا؟ عنایت گفت تا غروب کارش تموم میشه. گفتم خب حرفی نیست، اما باید تا شب برگردی رضا. رضا رفت و به جای غروب فردا صبح سر و کلش پیدا شد. کله کرد توی سنگر و گفت سلام برادر داراری گرو بلبل. سرمو بلند کردم، از ریخت قیافش جا خوردم. لباسش تمیز بود و صورتش گل انداخته بود و سر و کلش هم اصلاح کرده بود، البته صورتش هم بدون ورم بود. گفتم روبرا شدی؟ کجا بودی تا حالا؟ آروم و با احتیاط جلو اومد و گفت
شرمنده، راستش رفتم شهرمون،
یخ کردم، هرسم گرفته بود. گفتم تو این بارون و سیل چجور 24 ساعته رفتی و برگشتی؟ چه کار واجبی داشتی؟ شرمو توی صورتش دیدم. لبخند معنیداری زد و لب گشادش کش اومد و گفت
سه ماه مرخصی نرفته بودم، خبر دادن داره بچه گیرم میاد، بالاخره باید میرفتم دیگه فرمانده، یه دختر نوز و توپل گیرم اومد، توی گوشش از اونو اقامه گفتم، اسمشم گذاشتم زینب، حالم با خیال راحت برگشتم خدمت شما برای مجازات.
رضا رو توی بغل گرفتم، فشارش دادم و پیشونیشو بوسیدم و گفتم فکر کنم نور بالا میزنی، دکتر در پیتی هم از کلکت خبر داشت؟ رضا گفت
راستش راوچا او یادم داد.
گفتم به کسی نمیگی کجا بودی ها، تو هنوز دندون درد داری و رفتی اهواز دکتر، به اون دکتر در پیتی هم تفهیم کن باشه؟
چش فرواده چش.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
خیلی ممنون و متشکریم از همراهی صمیمانه‌تون با رادیو سبا. انشالله که لحظات بسیار خوبی رو سپری کرده باشید. امروز چهارشنبه تا این ساعت، و انشالله که روز پاییزیتون رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید. خیلی ممنون و متشکریم از عزیزان هموطن و شنوندگان خوب رادیو سبا که از طریق سامانه پیام کوتاه 301055 کماکان با ما در ارتباطن و مطالب زیبای خودشون رو ارسال میکنن، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندشون رو. و ما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها با ما یارو همراه باشید. برنامه بعدی که شما رو دعوت به شنیدنش میکنیم برنامه بومرنگه که به مدت 26 دقیقه میتونید شنونده این برنامه باشید.
شبکه رادیویی سبا